بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 132، صفحه 321، تاریخ 7 مهر ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات و سلام و انوس الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نعم، یظهر من بعض الاخبار الصحیحه عدم اختصاص المرفوع عن الامه بخصوص المؤاخذه فعن المحاسن عن ابیه عن صفوان ابن یحیی بل بزنتی جمیعا عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستحلف علی الیمین. بحث در استدلال بر براءت به حدیث رفع بود. عرض شد مهمترین بحث در احادیث در ضمن حدیث رفع عنوان می شود. بحث به اینجا رسید که بر طبق دلالت اقتضا در حدیث رفع باید کلمه مقدر باشد. در بحث گذشته فرمودند جمیع الآثار رو ما نمی توانیم در تقدیر بگیریم، بلکه باید مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. وقتی مؤاخذه در تقدیر بود، مای موصوله هم میشه به معنای موضوع، نتیجه حدیث این می شود که در این موضوعات نهگانه مؤاخذه برداشته شده، حدیث ربطی به شبهات حکمیه دیگه نداره، نتیجتاً از محل بحث ما خارج. این خلاصه بحث دیروز بود. در بحث امروز شیخ انصاری میخوان دو قرینه ذکر کنند و می فرمایند از دو قرینه استفاده می شود که در این حدیث باید لفظ مقدر ما جمیع الآثار باشد، نه فقط مؤاخذه. وقتی مقدر جمیع الآثار بود می توانیم حدیث رو با بحث براءت مناسب بدانیم. اما قرینه اول یک قرینه خارجی است. می فرماین روایتی داریم که از این روایت ما استفاده می کنیم در حدیث پیامبر، حدیث رفع، باید جمیع الاثار در تقدیر باشه، نه فقط مؤاخذه. خلاصه حدیث اینه، از امام سوال میکنه، میگه آقا مردی رو مجبور کرده اند که قسم بخوره بر طلاق همسرش، و آزاد شدن بندگانش، و صدقه مایملکش. مجبورش کردن قسم بخوره که زنش طلاق باشه، بنداش آزاد باشه، مالش هم صدقه بده. راوی میگه آیا این اثرها بر این قسم بار است یا نه؟ یعنی آیا واقعا همسرش طلاق داده شد، بنداش آزاد شد، مایملکش صدقه شد یا نه؟ امام علیه السلام می فرماین نخیر، این شخص مکره بوده و این آثار دنیوی بر قسمش بار نیست. چرا این آثار بار نیست؟ می فرماین به خاطر این که پیامبر فرموده است رفع عن امتی ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما اخطأوا. شما دقت دارید که امام علیه السلام برای رفع این آثار دنیوی به این حدیث، به حدیث رفع استناد کردن. پس معلوم میشه حدیث رفع جمیع الاثار رو برمیداره، نه فقط مؤاخذه را. البته یک مشکل در این روایت هست و اون روایت این است که امام علیه السلام سه مورد از اون نه مورد حدیث رفع رو بهش استناد کردن. فقط سه موردش بود. پس میتونیم بگیم این روایت قرینه میشود که در سه مورد از حدیث رفع جمیع الآثار در تقدیر است. و در بقیه موارد همان مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. بعد می‌فرمایند فتعمل اشاره به این است که این بیان اخیر با وحدت سیاق سازگار نیست وحدت سیاق و ظهور حدیث رفع اقتضا می کند که ما در همه این نه مورد یک کلمه رو مقدر بدانیم، نه اینکه در سه موردش جمیع الآثار در تقدیر باشه. در شش مورد دیگرش مؤاخذه در تقدیر باشه. پس تا اینجا این قرینه اول با این بیانات بر این که در این حدیث ما باید جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم. این قرینه رو بخونیم برسیم به نعم یظهر من بعض الاخبار صحیحه، بله ظاهر می شود از بعضی از اخبار صحیحه عدم اختصاص المرفوع عن الامه، این که اختصاص ندارد اون چه که رفع شده از امت پیامبر به خصوص المؤاخذه، المرفوع الموضوع یکیه فرقی نداره، موضوع اگر با ان متعدی بشه همون مرفوع به معنای مرفوع هستش. پس بله ظاهر می شود از بعضی از اخبار صحیحه عدم اختصاص اون چی که رفع شده از امت به خصوص مؤاخذه، یعنی جمیع الآثار رفع شده از بعضی از اخبار صحیحه استفاده می شود نه خصوص مؤاخذه. مثلا یه روایت فعن المحاسن، از کتاب محاسن برقی که یکی از علمای بزرگ و فضلاء قم بوده است، در کتاب محاسن مرحوم برقی از پدرش از صفوان ابن یحیی و بزنطی جمیعا از ابی الحسن علیه السلام این حدیث رو نقل میکنه. اینجا یکی از محشین رسائل میگه این سند درست نیست، به خاطر این که در کتاب محاسن بزنطی نداره، داره بله احمد ابن محمد ابن عبی نصر. من تعجب کردم وقتی به این فراز برخورد کردم، بزنطی همون عرض کنم که احمد ابن محمد ابن عبی نصر هست، یعنی بزنطی لقب این فرد هست. درسته در محاسن و بعضی از نسخ وسائل داره عرض کنم که اسم این فرد رو ذکر کرده، بله احمد ابن محمد ابن عبی نصر، علاوه ای حال بزنطی با این شخص یکیه، در این سند لقبش ذکر شده، در اون سند آخر اسمش ذکر شده. خب هم صفوان و هم بزنطی از ابوالحسن علیه السلام این حدیث رو نقل میکنن. حالا سوال اینه که مراد از ابوالحسن کدوم یکی از ائمه دیگه؟ آقایون یه دقتی در کتب بکنن، عرض کنم که ابوالحسن گاهی مطلق ذکر میشه، گاهی ابوالحسن الاول ذکر میشه، گاهی ابوالحسن ثانی ذکر میشه. برای یک دقتی بفرمایند فردا برای ما هم بیان کنن تا ما انشاءالله یاد بگیریم ببینیم ابوالحسن وقتی مطلق ذکر میشه مراد کدومی که از ائمه، وقتی ابوالحسن الاول ذکر میشه در عرض کنم که کتب روایی و رجال مراد کدومی که از ائمه، وقتی ابوالحسن ثانی ذکر میشه مراد کدومی که از ائمه میباشه. این طلب ما برای فردا انشاءالله. خب روایت رو از ابوالحسن علیه السلام نقل کرده که این آقایان از امام سوال کردن فر رجل یستحلف علی الیمین، سوال میکنن نسبت به مردی که مکره میشود بر قسم خوردن. یستحلف یعنی مکره میشود، ملزم میشود، فردی ملزم شده قسم بخوره. فحلف بالطلاق والعتاق والصدقه ما یملک، این آقا قسم خورد به قسم طلاق، قسم خورد که اگر فلان کار رو انجام بده همسرش مطلقه باشه، یا به عتاق این که بنده هاش آزاد باشه، و به صدقه ما یملک، گفت اگر فلان کار رو مرتکب بشم تمام ما یملکم صدقه باشه. لکن به صورت جبر و اکراه این قسم رو خورد. ایلزمه ذالک، آیا این قسم اکراهی لازم است که این کارا رو انجام بده همسرش طلاق میشه، بنده‌اش آزاد میشه، مایملکش صدقه میشه؟ فقال علیه السلام لا، امام فرمودن که نخیر چنین نمیشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، استناد کردن به این حدیث پیامبر. ببینید امام میخوان برای نفی آثار دنیوی که طلاق باشه، عتق باشه، صدقه مایملک باشه به این حدیث استناد کنن. پیامبر فرمودند وضع عن امتی ما اکره علیه، رفع شده از امت من اون چرا که مکرهند برو، و ما لا یتیقون و ما اخطئون. اینجا هم طرف مکره بوده و با اکراه این قسم ها رو خورده، نافذ نیستش. حالا توضیح میدن شیخ انصاری، میفرمان فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه، قسم خوردن به طلاق و عتق و صدقه، وإن کان باطلا عندنا مع الاختیار ایضا، ولو در نزد ما شیعه اگر کسی مکره هم نباشه این قسم ها رو بخوره باطله، الا ان استشهاد الامام علیه السلام، الا اینکه امام استشهاد میکنن الا عدم لزومها مع الاکراه علی الحلف بها، امام استشهاد میکنن در عدم لزوم این موارد یعنی طلاق و عتاق و صدقه با مکره شدن بر قسم به این موارد. اگر کسی مکره شد به این موارد قسم خورد لازم نیست این موارد رو اجرا کنه. امام استشهاد میکنن به حدیث الوضعه، به حدیث رفع، این استشهاد امام شاهدون، این دلالت میکند علی عدم اختصاصه به وضع خصوص المؤاخذه، بر عدم اختصاص حدیث رفع به وضع و رفع خصوص مؤاخذه. از این استشهاد امام ما چنین برداشت میکنیم که حدیث رفع مراد رفع خصوص مؤاخذه نیست، حدیث رفع میاد طلاق رو هم رفع میکنه، صدقه مایملک رو هم رفع میکنه، عتق بندگان رو هم رفع میکنه که همه از آثار دنیوی میباشن. پس نتیجه میگیریم از این استشهاد امام به حدیث رفع که در این حدیث مراد از رفع، رفع جمیع الاثار است، نه رفع خصوص مؤاخذه. لکن یه مشکل در حدیث باقی میمانه و اون مشکل اینه که امام به سه فراز از روایت استناد کردن. ما باید جمیع الاثار رو در همین سه فراز در تقدیر بگیریم. لکن النبوی المحکی فی کلام الامام علیه السلام، لکن این نبوی روایت پیامبر که حکایت شد در کلام امام علیه السلام مختص به ثلاثه من التسعه، این حدیث اختصاص داره به سه مورد از اون نه تا، امام سه مورد رو فقط ذکر کردن. پس در همین سه مورد ما باید جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم. فلعل اگر دقت کنید بعضی از آقایون اشکال رو به این شکل مطرح میکنن که این توخم هم پیش نیاد. بعضی از آقایون میگن ممکنه اصلا این حدیث غیر از اون حدیث باشه، چون عبارتهاش هم متفاوته. وضع عن امتی، اگر اون حدیث میبود امام میخواستن حداقل خطا و نسیان اینها رو بیان کنن، بفرمان رفع عن امتی الخطا و نسیان و ما اکره علی، چون اون حدیث به اون شکل شروع شده. از این که امام این گونه بیان کرده ان معلوم میشه اصلا این حدیث حدیث آخریست غیر از اون حدیث که همین سه مورد رو در بر میگیرد. مورد چهارم میرم امام ذکر نکردند، چون امام ذکر نکردند پس ما جمیع الاثار رو فقط در همین سه مورد باید در تقدیر بگیریم، در اون شش مورد دیگه ما فقط مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. نه ببینید شما، ما ظاهر اون روایت رو چیور استفاده کردیم، گفتیم ما باشیم و ظاهر اون حدیث باید در همه فقرات مؤاخذه رو در تربیت بدیم. حالا قرینه خارجیه داریم که در سه مورد به جای مؤاخذه جمیع الاثار رو در تقدیر بگیر. دیگه مورد چهارم رو به چه دلیل اضافه کنیم؟ خیلی خوب، حالا به تعمل برسیم بعد ببینیم منتفی میشیم. فلعل نفی جمیع الاثار مختصون بها، شاید نفی جمیع الاثار اختصاص داشته باشد به همین سه مورد فقط. بعد میفرماین فتعمل اشاره به این است که عرض کنم که وقتی ما در این سه مورد جمیع الاثار رو در تقدیر گرفتیم، از باب وحدت سیاق در همه موارد باید جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم. نتیجتا در همه حدیث ما جمیع الاثار رو در تقدیر گرفتیم. و مما یعید ارادت العموم ظهور و کون رفع کل واحد من السلسله من خواص امت من. اما معید دوم و قرینه دوم در این که در حدیث رفع جمیع الاثار در تقدیر است نه خصوص مؤاخذه، بیان این معیدین است که همه علما قبول دارند که حدیث رفع در مقام امتنان بر امت پیامبر است. یعنی که معناش این است که خداوند بر پیامبر آخر از زمان منت گذاشته است و این موارد که در امتهای گذشته بوده است از این امت مرتفع شده است. این شکی نیست، حدیث در مقام امتنان هست، رفع عن امتی یعنی در امم گذشته بوده از این امت رفع شد. اگر حدیث در مقام امتنان باشد ما نمیتونیم مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، بلکه باید جمیع الاثار رو ما در تقدیر بگیریم. چرا میفرمایند؟ به خاطر اینکه در اکثر این موارد که ما حساب میکنیم میبینیم عقل مستقلن حکم میکنه، که چه در این امت و چه در امتهای پیشین مؤاخذه و عقاب کردن در این امور صحیح نیست. عقل حکم میکنه، میگه اگه کسی مجبور شد، مضطر شد، یا خطأً یک کاری رو انجام داد، مولای حکیم نباید مؤاخذش کنه. چه در این امت و چه در امتهای پیشی. پس بنابراین مؤاخذه بر این امور به حکم عقل از جمیع الامم، از همه امتها برداشته شده. پس ما باید بگیم بر طبق این حدیث بقیه آثار خدا منت گذاشته و از این امت برداشته است. خلاصه این که حدیث در مقام امتنان بر این امت است و مؤاخذه بدون منت به حکم عقل برداشته شده. پس باید جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم. آثار دیگر در امتهای پیشین بوده است، لیکن در این امت اون عواقب دیگه هم برداشته شده. پس نتیجه این که در روایت ما جمیع الاثار رو در تقدیر میگیریم. سوال: روایت 9 مورد داره. وقتی بررسی میکنیم در 6 موردش حرف شما رو قبول داریم، مؤاخذه به حکم عقل از همه امتها برداشته شده، لیکن در 3 مورد آخر روایت که حسب باشد، حالا میرسیم بحثاش مفصل بعدا، و تیره باشد، حسد بله، حسد و تیره، فال بد زدن، حسد، امثال اینها، در این 3 مورد مؤاخذه در امتهای پیشین بوده است. و در این امت مؤاخذه بر اینها وجود نداره. حالا بگیم پیامبر این مجموعه رو سنجیدن، فرمودن از این مجموعه 9 مورد مؤاخذه برداشته شد، به اعتبار 3 موردش چون در 3 مورد مؤاخذه واقعا اونجا بوده حالا نیست، به اعتبار این 3 مورد پیامبر این مجموعه رو فرمودن. شیخ انصاری می‌فرماید این کلام باطلی است. اگه در خصوص 3 مورد مؤاخذه بوده و حالا برداشته شده، خب چرا پیامبر بفرمایند رفع عن امتی 9؟ می فرمودن رفع عن امتی 3. پس خلاصه این که ما مؤاخذه رو نمیتونیم در حدیث در تقدیر بگیریم، باید جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم تا حدیث با مقام امتنان در این امت مناسب باشه. در پایان شیخ انصاری می‌فرمایند درست همین اشکال که شما در حدیث رفع مطرح کردید، که خلاصه‌اش این شد مؤاخذه بر این امور به حکم عقل برداشته شده، دیگه شارع بر پیامبر منت بگذاره و بگه به خاطر شما از امتتون، از امت شما فقط من مؤاخذه رو برداشتم، این لغوه. همین اشکال در آیات قرآن هم جاری است. در 3-4 آیه آخر سوره بقره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، شأن نزول این آیات این است که پیامبر به معراج رفته بودند، در سدرة المنتهى پیامبر از خدا خواستند خدایا بر من منت بگذار و بر نسیان و خطا مردم و امت مرا مؤاخذه نکن. خداوند هم قبول کرد. خب اشکال اینه که مؤاخذه بر نسیان و خطا به حکم عقل درست نیست، چه در این امت چه در امم گذشته. پس چرا پیامبر اونجا از خدا خواستن که امت من رو بر نسیان و خطا مؤاخذه نکن؟ این خواست پیامبر و جواب خداوند ظاهرش یه عمل لغوی است. این مسئله قبلا به حکم عقل بوده. عبارت رو بخونیم، یه جواب راحتی از این بیان میدن که میرسیم بشه. و مما یعید و ارادت العمومه، از چیزهایی که تأیید می کند یعنی قرینه می شود بر اراده کردن عموم، یعنی عموم آثار، جمیع الآثار از حدیث رب. اون قرینه دوم بر این که در حدیث رب عموم الآثار در تقدیر است نه خصوص مؤاخذه. این ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه، این حدیث ظهور دارد در این که رفع هر یک از این نه امر از خواص امت پیامبر است. از این حدیث رفع ما میفهمیم که خداوند بر پیامبر منت گذاشته و بر امت پیامبر هر یک از این نه امر رو مرتفع قرار داده. در امتهای پیشین بوده لیکن از امت پیامبر مرفوع است. حالا چه جور ما از این مسئله استفاده میکنیم که در اینجا جمیع الآثار در تقدیر باشه؟ اذ لو اختص الرفع بالمؤاخذه، زیرا اگر اختصاص داشته باشد حدیث رفع به مؤاخذه، اینجا اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور، در بسیاری از این امور امر مشکل میشود به خاطر اینکه در 5-6 مورد از این موارد به حکم عقل مؤاخذه از جمیع الامم برداشته شده. حالا خداوند دوباره منت بگذاره بر این امت، بفرماید ای پیامبر به خاطر شما من از این امت در 9 مورد مؤاخذه رو برداشتم. یکی به خاطر پیامبر نشد، به حکم عقل مؤاخذه در 5-6 مورد از این موارد از جمیع الامم برداشته شده، این دیگه مقام منت گذاری نشد. پس ما باید جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم، بگیم مؤاخذه که به حکم عقل برداشته شده، یه سری آثار در امتهای گذشته خطا و نسیان و مالای علمون و غیره داشتن لکن در این امت جمیع الآثار اینها برداشته شده، هیچ گونه عواقبی ندارن. اذ لو اختص الرفع بالمؤاخذه، زیرا اگر اختصاص داشته باشد حدیث رفع به مؤاخذه، مشکل می شود امر فی کثیر من تلک الامور، در بسیاری از این موارد نهگانه. من حیث ان العقل مستقلون، زیرا عقل مستقل است، استقلالا حکم می کند به قبح المؤاخذه علیها. عقل میگه اگه کسی مجبور شد کاری رو از روی جبر انجام داد، خدا نباید مؤاخذش کنه، چه از این امت باشه چه از امتهای پیشین باشه، فرق نداره، عقل در همه جا حکم میکنه. فلا اختصاص له به امت النبی، پس اختصاصی نیست برای حدیث رفع به امت پیامبر، دیگه حدیث رفع اختصاص به امت پیامبر نداره، به حکم عقل مشترک بین جمیع الامم هست. الا ما یظهر من الروایه، بر طبق اون چی که از روایت ظاهر میشه، یعنی از روایت ظاهر میشود که حدیث رفع اختصاص به این امت داره. رفع عن امتی تسعتون، حدیث رفع اختصاص به این امت داره. پس اگر مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، حدیث رفع مختص به این امت نمیشه، این مربوط به جمیع الامم هست. پس ناچاریم جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم. والقول بان الاختصاص به اعتبار رفع المجموع، اگر کسی بگه آقا ما 6 مورد قبول داریم مؤاخذه در جمیع الامم برداشته شده، اما 3 مورد در آخر روایت هست که بعداً بحثش مفصل میاد که در این 3 مورد در امتهای پیشین به حکم عقل مؤاخذه بوده، اشکال نداره، لکن در این امت برداشته شده، بگیم به اعتبار اون 3 مورد پیامبر فرمودن مؤاخذه از این 9 مورد برداشته شده، از این مجموعه مؤاخذه برداشته شده، فرمایان خواه اگر این حرف رو بزنید این شتتون من الکلام، یک کلام زشت و ناجوری هست. پیامبر نمیتونستن بفرمان رفع عن امتی سلاستون، چرا فرمودن رفع عن امتی تسعتون؟ والقول به عن الاختصاص و قول به این که اختصاص رفع به این امت به اعتبار رفع این مجموعه است، این مجموعه رو 3 مورد شو سنجیدن، دیدن مؤاخذه در امتهای قبلی بوده، در این امت نبوده، بعد در تمام این مجموعه پیامبر فرموده رفع عن امتی تسعتون. پس قول به این که اختصاص رفع به این امت به اعتبار رفع مجموعه است که 3 موردش مؤاخذه در این امت نداره. وین لم یکن رفع و کل واحد من الخواص، ولو رفع هر یک از این 9 مورد از خواص این امت نباشه، ولو رفع تک تک این موارد از خواص این امت نیست، لکن چون رفع 3 موردش از خواص این امت رفع مؤاخذش، لذا پیامبر این 3 مورد رو در این مجموعه سنجیده، فرموده است رفع عن امتی تسعتون. اگر این رو بگیم میفرماین این القول شتتون من الکلام، این عرض کنم که بله منحرف شدن از راه حق است در سخن. اگر پیامبر اکرم در 3 مورد فقط مؤاخذه رو منتن خداوند به خاطر پیامبر برداشته، چرا پیامبر بفرمان رفع عن امتی تسعتون؟ میخواست بفرمان رفع عن امتی ثلاثتون نه تسعتون. پس علی ای حال ما در این روایت مؤاخذه رو نمیتونیم در تقدیر بگیریم، باید جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم. اگر مؤاخذه رو در تقدیر گرفتیم این کلام پیامبر لغو میشود. میفرماین همین اشکال در بعضی از آیات قرآن هم هست، لکن الذی یهون الامر فی الروایه، لکن اون چی که امر رو در این روایت آسان میکنه، شما یک اشکال به روایت گرفتید، اون چی که امر رو آسان میکنه اینه که همین اشکال به بالاتر از این روایت هم وارده، لکن الذی یهون الامر فی الروایه جریان و هذا الاشکال اینه که این اشکال جاری است، فی الکتاب العزیز عیزه، در قرآن مجید هم همین اشکال جاری است، فان موارد الاشکال فیها، پس به درستی که موارد اشکال در این روایت، شما گفتید چندین مورده که اصلا مؤاخذه به حکم عقل برداشته شده، لازم نیست پیامبر از خدا بخواد، خداوند بفرماید مؤاخذه را از امت شما برداشتن، که این موارد و هی الخطا مورد خطا هست، خطا به حکم عقل مؤاخذه نداره، مورد نسیان هست، نسیان به حکم عقل مؤاخذه نداره، و مالا یطاق به حکم عقل حکم نداره، و مستر رو الی اون چی که انسان بهش مجبوره به حکم عقل مؤاخذه نداره. حالا این موارد هیه به عینه ها، همین موارد به شخصه مستوهبه النبی من ربه، اون چیزهایی است که طلب بخشش کرده است، همین موارد رو پیامبر اکرم از خداوند جل ذکره لیلت المعراج، در شب معراج پیامبر از خداوند طلب بخشش کرد، خدایا امت منو بر خطا مؤاخذه نکن، امت منو بر نسیان مؤاخذه نکن. خب همین اشکال اینجا هم وارده، میگیم به حکم عقل امت مؤاخذه نداره، چرا پیامبر دوباره از خدا بفرمایند که اینا رو بر امت من ببخش؟ لازم نیست ببخشه، اینا به حکم عقل بخشیده شده. یه به عینه ها این موارد اون چیزهاییست که طلب بخشش نمودین، موارد رو پیامبر از خداوند جل ذکره در شب معراج علی ما حکاه الله تعالی عنه فی القرآن، بنابر اون چی که خداوند در قرآن از پیامبر حکایت کرد به قول خودش ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن اگه فراموش کردی یا اگه خطا کردی، ربنا خدایا ولا تحمل علینا، بر ما عرض کنم که بر ما تحمیل نکن اصرن مشکلاتی را کما حملته علی الذین من قبلنا، چنانچه این مشکلات رو بر گذشتگان حمل نمودی، این مشکلات رو بر ما وارد نساز. خلاصه اشکال در صدر آیه است. چرا پیامبر بفرماید خدایا مؤاخذه بر نسیان و خطا امت من رو نکن؟ خداوندم بعد روایت داریم فرمود من به خاطر تو قبول کردم. حدیث داریم خداوند فرمودن پیامبر من انتل مرید و انتل مراد، تو هم مریدی و هم مراد هستی، که این معنای بلند عرفانی درش هست. بعد حضرت فرمودن که من به خاطر تو بر امتت مؤاخذه از نسیان و خطا رو برداشتم. خب اشکال اینه که این لغوه، به حکم عقل مؤاخذه بر نسیان و خطا نیستش دیگه. چرا خداوند طلب بخشش، چرا پیامبر طلب بخشش کنه، خداوندم بفرمد تفضلا بر امت تو بخشیدم، این ظاهر این عرض کنم که خواست پیامبر اینه که لغو خواهد بود. والذی یحسم اصل الاشکال، یه جوابی از این مسئله ذکر میکنن که دیگه به اون جواب نمیرسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.